بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در أدلة قاعده ید هست. دو دلیل رو بررسی کردیم. دلیل سوم که عمده ادله این قاعده است، روایات. این روایات رو امام رضوان الله تعالی علیه یک تقسیمی کردن و به تبع ایشون مرحوم والد ما قدس سره در این القواعد الفقهیه این تقسیم رو دنبال کردن.
چند تا نکته در همین قسمت تم وجود داره. تا ادله رو ما بررسی نکنیم همین پیش همینه که آیا از ادله استیلاء فعلی استفاده میشه، حتی تصرف فعلی هم لازمه یا نه. این ما روایات و ادله رو ببینیم. فقط در ذهن شریف دون باشه، ما بعد از ادله این امور رو بحث میکنیم انشاءالله. این روایات به سه طائفه. طائفه اولا روایاتی که هم ازش حجیت ید استفاده میشه، هم این که ید به عنوان اماره هست. روایات طائفه دوم دلالت بر حجیت ید داره، اما ازش اماره بودن استفاده نمیشه. و طائفه سوم روایاتی که دلالت بر حجیت ید داره، اما یتوهم که دلالت دارد بر این که اصل عملیه و به عنوان اماره نیست. یعنی در ضمن همین استدلال به روایات، این جنبه اماره بودن، اصل بودن رو هم مورد توجه قرار دادن. در روایت طائفه اولا 5 روایت، طائفه دوم 4 روایت و طائفه سوم 2 روایت رو مطرح کرده که مجموعاً 11 روایته. اما طائفه اولا که دلالت داره بر اینکه ید حجت است اولا و اماره است ثانیا. اولین روایت این روایت است که در جلد 26 وسائل شیعه صفحه 216 کتاب الفرائض والمواریث ابواب و میراث الازواج باب 8 حدیث 3 و اصل این روایت در تهذیب شیخ در جلد 9 صفحه 302 هست. علی ابن الحسن که مراد علی ابن الحسن ابن فضال، ان محمد ابن الولی، ان یونس ابن یعقوب، ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا قبل از اینکه متن روایت رو ذکر کنیم، در این سند روایت در طریق شیخ به علی ابن حسن ابن فضال شخصی هست به نام علی ابن محمد ابن زبیر القرشی کوفی. در رجال شیخ این شخص رو توصیف نکرده مرحوم شیخ، فقط در ضمن رواتی که لم یروه عن الائمه علیهم السلام اسمش رو آورده. البته این تعبیر رو مرحوم شیخ داره در رجالش که میگوید تمام کتب علی ابن حسن ابن فضال از طریق این شخص نقل شده و روا اکثر الاصول، اکثر اصول رو این شخص نقل میکنه. حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی در موجن در جلد 12 صفحه 138 می فرماید وقع به حاضر عنوان فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ 67 موردا، 67 مورد در اسناد روایات قرار گرفت. اون وقت ایشون در اونجا می فرماید اونایی که قائل به وثاقت علی ابن محمد ابن زبیر القرشی هستند به دو دلیل استدلال کردند که ایشون هر دو دلیل رو ذکر میکنه و رد میکنه. یه دلیل این که از مشایخ اجازه است، شیخ اجازه است. اون وقت میگن ما در جای خودش ثابت کردیم، این مبنا رو قبول نداریم. شیخ اجازه بودن این دلالت بر توصیل نداره. ما هم قبلا در بعضی از همین بحث‌های اصولی در ذهنم میاد راجع به همین عنوان شیخ الاجازه بحث کردیم و نتونستیم به نتیجه برسیم که این دلالت بر وثاقت داره. اینجا ما آقای خویی تصریح میکنن فرقی نمیکنه که یک کسی بیاد روایتی رو یا دو تا روایت رو نقل بکنه به عنوان راوی و یک کسی بیاد یک اصلی رو نقل بکنه تا به عنوان شیخ الاجازه بشه، به عنوانی که اجازه بدهد نقل این اصل یا این کتاب را. فرقی نمی کنه، این وثاقت آور نیست و حق با ایشون هست. اما دلیل دوم می فرماید که نجاشی عبارتی در مورد این علی ابن محمد داره و اون عبارت است که کان علوان فی الوقت. و برخی خواستن از این عبارت وثاقت استفاده کنند. میرداماد میگوید معنا هذه الجمله انه کان فی غایت الفضل والعلم، عرض میشود که والجلال و سقه فی وقته و اوانه. وقتی میگن کان علوان فی وقته یا فی الوقت، این فی زمانه، علوان یعنی از جهت علم، وثاقت، جلالت، این در مرتبه بالایی. آقای خویی رو قبول نمی کنند. می فرمان معنی این جمله این نیست که میرداماد گفته. چرا؟ میگویند که ذکرن نجاشی هذه الجمله، یعنی همین علوان فی الوقت، در مورد اسحاق ابن حسن ابن بکران. بعد خود نجاشی با این که همین جمله رو در مورد اسحاق ابن حسن گفته اما طعن زده در مورد او، گفته این ضعیفون فی مذهبه و انه رآه بالکوفه و کان فی هذا الوقت علوان فلم یسمع منه شیئا، چون ضعیف در مذهب بوده ازش چیزی رو عکس نکرده. خب ببینید، البته بعد بازی احتمالی میده ایشون، میگه این شاید اصلا عبارت نجاشی علوان نیست، بالغین المعلمه است قلوب ون نقطه داره و عنوان قالی رو بخواد برش بیاره. ولی خب عرض میکنم مجرد احتمال، اول اینکه نجاشی این کلمه قلوب ون رو اگر در مورد اسحاق آورده و طعن زده، خب این روشن میشه بر این که دیگه یعنی یه مرد معروفی بوده اما این اشکال هم داشته. اما وقتی در مورد علی ابن محمد یه کان علوان فی الوحش اما هیچ طعنی نمیزنه، عرض میکنم که هیچ اشکالی هم نمی کنه. این ظهور در وساقت داره. علایان هم با میرداماد هست و ایشون هم اصرار داره تفسیر میرداماد، آخرش هم دیگه برای میرداماد قرینه اقامه نشده. خب مگر برای احتمال قلوبن شما قرینه اقامه فرمودید؟ یک احتمال دادید، نقضی هم کردید که به اصحاب میگه تو خود نجاشی هم به تحنی زده. خب در مورد علی ابن محمد چنین تحنی نیست. این تعبیر قلوبن این خودش دلالت بر حتی فوق وساقت هم داره، یعنی علاقه بر وساقت جهات دیگر هم دارا بوده. به نظر میرسه که همانطور که مرحوم والد ما موثق بودن این شخص رو پذیرفتن، عرض میکنم که لذا ایشون البته تعبیرشون اینه، میفرمون از ظاهر به اعتبار ملاحظت روایاته کونه ثقتن فی نقل روایه. این یه راه دیگه ایست که حالا ایشون تیک فرمودن. به نظر ما موثق، سند اشکالی نداره. بله کسرا نقل از الله، کسی رو روایه بودن خودش یه قرینه تومه میشه، ولی اونی که نقل از الله، از الله ازش نقل نکردن اینجا، نقل از الله خودش قرینه. چرا این احتمال رو آقای خویی هم دادن، این احتمال هم که این ضمیر کانه به احمد ابن عبدالواحد برگرده یا احمد ابن عبدون ظاهرن. علی حالن عرض میکنم که ولی اینم باز خودش احتمالیه. ببینید خود این که یعنی عده هم مثل میرداماد همین کانه رو ضمیرش رو به همین علی ابن محمد برگردونده. خب عرض می شود که اما متن روایت فی امرأت این چیزی فرمود آیا که
خب
یعنی همه علی ابن محمد این صحبت
هست؟ نه، صحبت این رو دارم
حالا یه احتمالیه. بله عرض میکنم که متن روایت چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام یونس ابن یعقوب از امام صادق نقل میکنه فی امرأت تموت قبل الرجل، یک زن و شوهری که زن قبل از این که مرد بمیره زن میمیره، او رجل یموت قبل المرأة، یا مرد قبل از زن بمیره. خب از نظر این که اختلاف واقع شده در این که خب تو این خانه ای که دارن زندگی میکنن چه چیزی رو ماترک زن یا ماترک مرد قرار بدن، حضرت میفرماید ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، اون مالی که اختصاص به زنان داره این مال زن، و ما کان من متاع الرجل و النساء اونی که هم زن استفاده میکنه هم مرد، مثل فرشی که زیر پا هست، فهو بینهما، بعد می فرماد و من استولا علی شیء من فهو له. ببینید در این روایت از جهت متن روایت در دو قسمت باید بحث کرد. یک قسمت قبل از این من استولا علی شیء من فهو له، یعنی ببینیم از قسمت اول روایت و سر روایت ما میتونیم قاعده ید رو استفاده کنیم یا نه. قسمت دوم این من استولا علی شیء من فهو له، ببینیم از این قسمت به عنوان کبرای کلی چی میشه استفاده کرد. خب قسمت اول روایت عرض میکنم که برخی مثل امام رضوان الله تعالی علیه، ولی که حالا در استدلالشون امام دیگه دو قسمت نکردن این رو، ولی به نظر من اگر یه محقق بخواد در این روایت بحث بکنه باید در دو قسمت بحث بکنه. یک قسمتی جا این که امام فرموده متاعی که در خانه للنساء و مختص للنساء برای نساء، و متاعی که مختص للرجال للرجاله، که البته اینو دیگه امام نفرموده اما روشنه، و متاعی که مشترک بین این دوتا از نظر استفاده کردن این مشترک و الانم باید به اشتراک باشه. آیا از این قسمت روایت ما چیزی به نام قاعده ید میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه بنابر اونچه خودشون در رسائلشون اینجا فرمودن میفرمایند که اولا روایت در مورد نزاع و خصومت و تشخیص مدعی و منکر هست. اون وقت روایت میگه ان احرز استیلاء احد زوجین علی شیء من متاع البیت فهو له بیمینه، اگر احد الزوجین بر یکی از این وسائل خانه استیلا داشته باشه این مال اوست، به شرطی که قسم یاد کنه، کسی که مدعی هست باید بیانه بیارش. و این لم یهرز، اما اگر احراز نشه استیلا احد الزوجین، فما کان من متاع کل من الزوجین و مختصاتی فهو له، و ما کان من متاعهما و مشترکن بینهما ای لا یکون من مختصات واحد منهما فهو لهما و یعمل علی طبق میزان القضا. بعد می فرمان ولا یبغض ان یکون اختصاص المتاع فی البیت التي تحت استیلاء الشریکین به کل واحد منهما امارتن و غلائیه علی یده علی فیکون الاختصاص امارتن علی کونه مستولیا علی زائدا علی الاستیلاء البیتی. می فرماین روایت دلالت بر این داره اگر یه مالی از مختصات زن هست این اختصاص اماره بر استیلاه و استیلا اماره بر ملکیت. در نتیجه از صدر روایت با این بیان که دلالت دارد بر این که الاختصاص امارتون علی استیلا و الاستیلا و امارتون علی الید، بخوان بگن صدر روایت دلالت دارد بر اماره بر اماره بودن، یعنی اختصاص اماره بر اماره بودنه، اختصاص اماره بر استیلانه، یعنی اگر آقای لباس زنانه ای که این خانه هست یه وسیلهی که مختص به زن هاست این خانه هست، این اختصاص این متاع به زن اماره است، ولی این زن برش استیلا داشته و استیلا هم اماره بر ملکیت بشه. اون وقت می فرماد طبق این بیان این حکم علال قاعده میشه. و یه مثال دیگه هم خودشون در اینجا اضافه میکنن، میگن اگر یه عالم و یه نجار توی خونه دارن با هم زندگی میکنن، ما بعدن هم میبینیم که توی این خانه کتابهای زیادی وجود داره، آلات نجاری هم وجود داره. خب آلات نجاری اختصاص به نجار داره، کتاب اختصاص به عالم داره. اختصاص کتاب به عالم امارت بر استیلای این که این عالم یاد داشته بر این کتب، و این خود استیلام اماره بر ملکیت. اختصاص آلت نجاری به نجار امارت بر استیلای نجار بر او، و استیلا اماره بر یک بودن بر ملکیت. لذا می فرمایند که عرض می شود که ما میگیم اینا هر کدام ملک این آلین کتاب ها ملک این عالمه، اون آلات هم ملک این نجاره. اگر کسی خلاف این رو بخواد ادعا کنه، ورسه این ها مثلا خلاف رو ادعا کنن، باید بگنه اقامه کنن.
چی می فرمایند؟ حسن رسمت اول برای فرمایششون رو رد به نمی رد بود برای
نه نه دارن قبول میکنن. نه اونا رو قبول میکنن، اونا رو قبول میکنن که این عرض میشود که از اون قسمت اول هم اونم بحث استیلاه، یعنی همین که این استیلا داره بر این مال دلیل بر اینست که این مال مال او هست. منطقه اونجا چون مسئله قضاست میگن که این دلالت داره بر این که قول او مطابق با ظاهره، و قول اون کسی که برخلاف ظاهره میشه مدعی. یعنی میخوان در قسمت اول فرمایششون بفرمان روایت داره میگه آقا مدعی و منکر کیه؟ خب ما میدونیم در جای خودش گفتیم مدعی اونیست که قولش مخالف با ظاهره، منکر مطابق با ظاهره. این وسائلی که اختصاص به زن داره ظاهرش این است که مال او هست، میشود ملک او. بعد میفرم میشود منکر کسی که در مقابلش میشود مدعی. منتها وقتی باب قضا شد قاعده مدعی باید بیانه بیاره منکر باید قسم بخوره در اینجا جریان پیدا میکنه که اون مربوط باب قضا میشه، ولی از همین نمیخواد نفی بکنن در قسمت اول. بله در لایبعد اصلا تقریبا توضیح مطلب قبله، این لایبعد عدول از مطلب قبل نیست، تکمیل مطلب قبله. که به چه نحوی ما بیم در اینجا این شخص رو بکنیم منکر قولش مطابق، یعنی از باب این که اختصاص اماره بر استیلای، استیلام اماره بر ملکیت. خب حالا ببینید اینجا دو تا بحثه. یک بحث این است که این صدر روایت آیا ربطی به قاعدیت داره یا نداره. به نظر ما این صدر روایت اصلا ارتباطی به قاعدیت نداره، و این که ما بیم صدر روایت رو اماره بر اماره قرار بدیم حاضر تکلف من. چرا؟ صدر روایت دلالت بر این داره که اختصاص یک ظهور عرفی میاره در ملکیت. اختصاص یعنی ولو حالا این زن استیلان نداشته باشه، فرض کنید این زن یه طلاهایی تو این خانه است که مخصوص برای تزیین زنه، این طلاها تو کمد مرد درش هم قفل بوده، اصلا یه بارم این مرد نداده به اینکه این زن استفاده کنه. الان ورثه زن یعنی از پول زن خریداری شده، مرد میگه نه از پول خودم خریدم این رو، اختلاف میده کما اینکه این اختلاف ها خیلی هم زیاده. امام علیه السلام بخوان بفرمان مجرد اختصاص، این یک ظهور عرفی می آورد در ملکیت، ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. حالا البته ببینید ممکنه الان کسی بیاد بگه آقا در زمانه ما مثلا در همین مثال طلا ظهور بر این داره که این زن دست خالی آمده به خانه این مرد، این مرد را خریده اینها رو، ولی با قطع نظر از اون چی که الان در زمان ما حاکمه، این زیورآلات یا وسائل مختصه به زن اینا ظهور در این داره که مال زنه، اهم از این که زن برش استیلا داشته باشه یا استیلا نداشته باشه. یعنی این قسمتی که امام میفرمان اختصاص امارتون علی استیلا، استیلام امارتون علی ملکیت، این از روایت فهمیده نمیشه. مرحوم والد امام رضوان الله علیه همین فرمایش امام رو در قواعد فقهیه شون دارن، در کتاب قضا و شهادات شون هم دارن، ولی درست نیستیم. به نظر ما صدر روایت، حالا باز یه اختلاف دیگه هم دارن که آیا صدر روایت یه حکم علا وفق القاعده رو داره میگه یا یک حکم تعبدی محضه. حالا عرض میکنم امام با این تلاشی که خواستن بکنن که اختصاص اماره بر استیلا باشد، استیلا اماره بر ملکیت، میخوام صدر روایت رو هم علا وفق القاعده بکنم. باز همینجا میخوام عرض بکنیم که کدوم قاعده. ما به نظرمون صدر روایت یک حکم تعبدی محض، یعنی امام علیه السلام حالا ولو یه ریشه عقلایی داره، یک ظهور عرفی هم داره، ولی میگن اگر یه چیزی از مختصات زن هست، لباس زن، کفش زن، عرض زیورانات زن، این بعد که مورد نزاع شد و طرف مقابل بیانه و دلیل نداشت، اگر طرف مقابل بیانه بیاره که بحثی نیست، اما اگر طرف مقابل بیانه و دلیل نداشت فهو للمرأة. اگر یه چیزی مثل فرض کنید حالا اسلحه که این مرد مرده از مختصات رجاله، این فهو للرجل. اگر فرض و نظرم اینها هست مشترکون بین هما، امام فرض مشترکون بین هما، این با کدوم قاعده سازگاری داره؟ قاعده ما قاعده ای نداریم که آقا حالا فرض رو چون هم مرد استفاده میکنه هم زن استفاده میکنه این باید مشترکون بین هما باشه. یعنی به امام رضوان الله علیه اشکال دیگه که وارده، اولا اشکال ما این است که از کجا استفاده فرمودید اختصاص اماره بر استیلاه، کجا روایت استیلا داره. ثانیا اون وقت عرض می شود که در اینجا تیمید مشترکون بین هما، آیا اگر یک مالی رو دو نفر استفاده می کنن این اماره است بر این تیمید که هر دو برش استیلا داشتن، در اینجا باز دچار اشکال میشن.
ملاحظه
از کجا عرفیه؟ از کجا هر چیزی مختص به انسان، انسان برای استیلا داره؟ در یه خواه مثال زدن برای شما. حالا ممکنه زیورالات این زن پلوی این مرد بوده، این زن یه بارم استفاده نکرده بوده.
یعنی
نه 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 اش
خیلی دستوزا میگوان نه چنین چیزی نیست.
استیلا شعنی ها رو بعدا خواهیم گفت از روایات، حالا همین زیدش من استولا اینو ظهور استیلا شعری داره. استیلا شعنی اصلا براش قاعده یه ازش استفاده نمیشه کرد. خب ما به نظرم اینطوره، حالا شما خودتونم تحمل کنید. عرض کردم باز من جایی ندیدم که بین صدر و زید تفکیک بکنن، ولی بالاخره در استدلال باید تفکیک کرد. حالا خود ما از صدر روایت یک حکم تعبدی رو استفاده میکنیم، اسمش هم میذاریم اصالت الاختصاص. یعنی اگر یه مالی از مختصات مرده، یه مالی از مختصات حتی طفله، الان گاهی اوقات یه وسائلی هست مختص برای طفله، این اگر دلیلی بر خلافش نباشد، بیانه ای بر خلافش نباشد، یا بیانه یا من این رو خریدم با پول خودم خریدم، یه هیچ مال او میشه. اما اگر بیانه نباشه و اختلاف بشه، خود اختصاص المتاع به شخصین قرینه تعبدی است. البته ما از کار اینو به عنوان قرینه عرفی هم نمیتونیم قبول بکنیم. عرف نداره، عقلا چنین چیزی نداره. به عنوان یک امر تعبدی میگه که این عرض میشود که مربوط به زنه، اگه مختص به مرده مربوط به مرده، اگر مشترکه این هر دو مالی
میشه. منو استیلایی هم نباشه.
بله؟
بله
اصلا استیلا و عدم استیلا نقشی نداره اینجا. بله؟ بله استیلا هم نماشه. بله
بچه ای که زن خونه
به
من
نداره تحرام بشه. چه میشه
چه
خونه منه؟ بله. خونه یا مال من؟ بله. اگر مگر شما بیانه دیارید که من خریدم. بله همینطوره. حالا اگر عروسکش تو خونه شما قرار گرفته، فرض کنید حالا به شما و ایشون اختلاف شد، بیانه ای نیست برای اینکه شما پول دادی خریدی، این اختصاص. به همین روایت ما تمسک میکنیم، اصالت الاختصاص رو استفاده میکنیم. مطلب خوبی هم هست این اصالت الاختصاص، یه مطلب تعبدی خوبیه. نباید این اصالت الاختصاص رو ما گره بزنیم به استیلا، بگیم امارتون علل استیلا، استیلا خودش امارتون علل ملکیه، پس اختصاص امارتون علل ملکیه. اینا تو روایت اصلا نیست. ما از روایت یه چیز اصل تعبدی به نام اصالت الاختصاص رو میفهمیم و این به نظر من خیلی از گره ها رو در موارد نزاع حل میکنه.
اصالت الاختصاص اسمان کنه که عروس اکمال بچه از نمال رو بودن بین دو تا بچه
اسمی که تو منظر منه بدون استیلا اثبات میکنم چون اختصاص این دو تا داره اختصاص. بله چون اگه دو تا بچه بودن اتوان هم مثال خوب نه فرقی نمی کنه. حالا سه چهار تا بچه تو منزل هستن. بله اگر بین بچه ها اختلاف بشه خیلی اونجا دیگه اصالت الاختصاص در نمی کنه. بله اصالت الاختصاص که یه اصل تعبدیه. نکته خیلی خوبی رو فرمودم، منم اشاره توضیح بدم. اصالت الاختصاص در جاییست که در نسبت به طرف مقابل این اختصاص منتفی باشه. اما یه طرف مقابل دو تا زن در یک طلای در خانه، دو تا خواهر یا مادر و دختر در یک طلای در خانه عرض می‌شود که نگاه کردن، اینجا دیگه اصالت الاختصاص نمیاد. اصالت الاختصاص اونجاییست که یک طرف اختصاص داره به این مال و طرف دیگر اختصاص نداره. چیو؟ خب بله از که مثل دو بود گرم کنید مثل دو نمید. خب ببینید آقا این راجع به صدر این روایت بود توضیحاتی که عرض کردیم. اما حالا قسمت مهم این و من استولا علی شیء من فهو له، هست که اینم داره 4-5 احتمال وجود داره. وقتی انسان مجموع کلمات رو میبینه این رو شما فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.